اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. به گفته مقام های افغان، قوای هوایی افغانستان جلسه طالبان را که در آن هیئت از شورای کویته نیز حضور داشت هدف بمباردمان قرار داده است. محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفت که در حمله هوایی در دشت برچی ولایت کندز بیش از 30 تن رو به شمول 9 فرمانده طالبان کشته و شمار زیاد مجروح شده است. رادمنش گفت که هیچ فرد ملکی در محل رویداد موجود نبوده است. این در حالی است که طالبان میگویند این بمباردمان بر یک مدرسه مذهبی زمان صورت گرفت که مراسم فراغت شاگردان جریان داشت. طالبان ادعا میکنند که ده ها غیر نظامی در این حمله کشته شده است. مردم محل نیز کشته شدن افراد ملکی را در این رویداد تایید کرده میگویند تعداد از اطفال که در این حمله مجروح شدند در شفاخانه محل تحت تداوی قرار دارند. غلام حضرت کریمی، سخنگوی فرقه 20 اردوی ملی افغان در کندز، میگوید این جلسه به خاطر آمدن هیئت بلندپایه طالبان از کویته و باجوار دایر شده بود و بر علاوه آن مانور نظامی قطعه سرخ طالبان نیز جریان داشت که بمباردمان صورت گرفت. آقای کریمی گفت که در بین کشته های این رویداد افراد بلندپایه طالبان چون مولوی بریال، مولوی شاهدالله، مولوی زاهدالله و مولوی ممتاز هم شامل است. در دو حمله جداگانه در شهر کویته پاکستان 9 نفر کشته شد. عبدالقدیر، قماندان امنیه کویته، گفت که مردان مسلح سوار بر موترسایکل در یک حمله یک خانواده مسیحی را هدف قرار داده 4 عضو این خانواده را کشتند. در حمله دیگر که به گفته پلیس ارتباط به حمله قبلی نداشت، 5 مسلمان در گلوله‌باری افراد مسلح کشته شدند. گروه داعش مسئولیت حمله به خانواده مسیحی را بر عهده گرفته است. در اوایل روز دوشنبه، قمر جاوید بجوا، قماندان نیروهای مسلح پاکستان، حکم اعدام 10 تن را به شمول قاتل امجد صابری و پدرش غلام فرید صابری، آوازخوانان سبک قوالی را تایید کرد. محکمه نظامی پاکستان این افراد را که در حملات جداگانه باعث کشتن 62 نفر شده بودند، دهشت افغان خوانده به مرگ محکوم کرد. مقام های عراقی میگویند بقایای اجساد 158 نفر دیگر را در یک قبر دستجمعی در شهر تکریت پیدا کردند. گفته می شود گروه داعش در این شهر صدها سرباز دستگیر شده را قتل عام کرده بود. ریاست جنایی پلیس عراق گفت که تا حال 1153 جسد را که در این قبرها یافتند شناسایی کردند. داعش در مجموع 1700 سرباز را در زمان تسخیر تکریت در سال 2014 دستگیر کرده بود. ادامه اخبار. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، پیروزی او را در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آن کشور تبریک گفت. اعلامیه قصر سفید حاکی است که رئیس جمهور ترامپ و آقای السیسی در این تماس تلفنی بار دیگر بر مشارکت استراتژیکی ایالات متحده و مصر تاکید کردند. کمیسیون انتخابات مصر روز دوشنبه رسما اعلام کرد که عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور کنونی آن کشور، با کسب بیش از 97% آرا پیروز انتخابات هفته گذشته است. ولیعهد عربستان سعودی میگوید اسرائیلی ها حق دارند در سرزمین خود با آرامش زندگی کنند. محمد بن سلمان در مصاحبه با مجله اتلانتیک چاپ امریکا گفت که به باور او فلسطینی ها و اسرائیلی ها حق دارند که سرزمین های خود را داشته باشند، اما برای حفظ ثبات برای همه و داشتن روابط عادی باید یک توافق صلح بینشان صورت گیرد. عربستان سعودی اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و همواره خواهان خروج اسرائیل از سرزمین‌هایی است که در سال 1967 توسط این کشور یهودی اشغال شده بود. افزایش تنش‌ها بین تهران و ریاض گمانه‌زنی‌هایی را به وجود آورده است که شاید عربستان سعودی و اسرائیل در مورد تهدید مشترک از جانب ایران با هم کار کنند. محمد بن سلمان در مصاحبه خود گفته است که علایق مشترک زیاده با اسرائیل دارند و اگر صلح برقرار گردد علایق زیاده بین اسرائیل و کشورهای عضو شورای همکاری های خلیج با وجود خواهد آمد. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که توافق با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان را که بر اساس آن قرار بود هزاران مهاجر افریقایی را به کشورهای غربی بفرستند به حالت تعلیق قرار داده است. بر اساس این توافق اخراج مهاجران افریقایی از اسرائیل لغو شده و 16,250 مهاجر افریقایی از اسرائیل به کشورهای غربی به شمول کانادا، ایتالیا و آلمان فرستاده خواهد شد. بر علاوه به عین تعداد از این مهاجرین جواز اقامت در اسرائیل دریافت خواهند کرد. ساعات بعد از اعلام این توافق مقام‌های آلمانی و ایتالیایی گفتند که از طرح استقرار مهاجران افریقایی در کشورهایشان اطلاعی ندارند. سرنوشت 37,000 مهاجر افریقایی در اسرائیل، کشوری که بر اساس داعیه جایگاه امن برای یهودیان فراری از شکنجه و آزار ایجاد شد، یک معضل اخلاقی را برای این کشور پدید آورده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز سلام، به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه صبحگاهی. توجه کنین به گزارش های این برنامه. برنامه جهانی غذای ملل متحد یا WFP که بیشتر از 50 سال به این طرف در افغانستان فعالیت داشته است، در نظر دارد تا در سال 2018 به 2.75 میلیون نیازمند در افغانستان رسیدگی کنه. این در حال است که طبق گزارش ها گفته می شود 13 میلیون نفر در افغانستان از مسئولیت غذایی برخوردار نیستند. نسرین محمود عزیزی در مورد انسجام برنامه های WFP مصاحبه با آقای وحیدالله امانی سخنگوی برنامه غذای جهان انجام داده که اینک پیشکش میشم.
آقای امانی، آیا با احصایی که در رسانه ها ذکر شده در گزارش ها آمده موافق هستین منظورم از رقم 13 میلیون افراد مواجه با عدم امنیت غذایی است؟ این احصایه چگونه فراهم شده؟ آیا ملل متحد هم در این قسمت همکاری کرده، کار کرده یا چگونه؟
ولی این سروی ملی افغانستان است که احصایه مرکزی دولت افغانستان ملکیت شانه داره و این ما بارها گفتیم که این ارقامی که امروز از طرف رئیس عمومی دبلیشتی یا پروگرام غذای جهان که فیلن در یک سفر به افغانستان است از اینا نقل قول میشن، اونا واضحا گفتن که ارقامی که من میتونم ارقام ابتدایی است ولی نهایی نشده که نهاییش ممکن تغییر بکنه، کم و زیاد شده و بعدا از رسما از طرف دولت افغانستان بخصوص اداره احصای مرکزی به نشر خواهد رسید. ولی یک چیزی که رقمی که میگیم 13 میلیون نفر، بله یا اینمی متاسفانه که ارقام ابتدایی اینمی رقم نشان میده، ولی باز هم این رقم رقمی نیست که ما بگویم رقم نهایی، ممکن ایش تغییراتی به وجود بیاید، ولی متاسفانه وضعیت بالین گونه هست کم کم.
بله، وقتی که عوامل عدم امنیت غذایی مشخص باشه، برنامه های WFP چی هست برای انکشاف و ثبات، مخصوصا استفاده از منابع داخلی افغانستان؟ بله،
WFP بیشتر از 50 سال است در افغانستان فعالیت دوامدار داره، یعنی هر رژیمی که تغییر کرده WFP اینجا بوده، از تعداد شاید انگشت شمار ادارات بین المللی بوده که در افغانستان موجود بوده و همیشه در تالی مردم افغانستان بوده، ولی متاسفانه برنامه هایی که WFP داشت تا به امروز اینا بعضا از برنامه هایشان بسیار مفید بود ولی بعضشان زیادتر چینا مؤثر نبودن. بنابر همین دلیل WFP با مشوره با دولت افغانستان، با مشوره با مردم، با مشوره با خود رهبرای کمیونیتی یا خود جامعه به سطح محل با ما همکاری داره و یک جا کار میکنیم در بسیاری موارد. نظر به عموم مشوره هایی که داشتیم، ما یک پلان 5 ساله ساختیم که انقریب از جولای 2018 این پلان 5 ساله ما با فعالیت و یا تطبیق از این شروع خواهد شد که در این برنامه یا پلان 5 ساله ما اهداف استراتژیک مشخص داریم. مثلا نوتریشن یا سوی تغذیه در اطفال زیر سن 5 سال، ای حامله، مادرای شیرده، هر از اینا ما باید برنامه های مشخصی داشته باشیم که کمک های دبلیسی که با اینا صورت میگیرن، فعلی از اینکه کمک ها برای از اینا صورت میگیرن، برای از اینا سامانده شدن که چطور میتونن خودشان متوجه تغذیه خود باشن، که اینا میتونن از دمو امکانات محلی قریه و دی و کشت و کرد خود میتونن که اندازه کافی بتونن اینا مواد فیزیایی مغذی به دست بیارن و اموزه و خنانی که میگیرن میتونن که اون اندازه اون ضروریاتی که از نگاه نوتریشن برای از اینا، از نگاه مواد معدنی مواد مغذی برای از اینا با بدنشان نیاز است، اونا را تامین بکنن. به پلی از این ما با میخواییم که با دهاقین از نزدیک کار بکنن، برای از اینا برای زمینایشان سیستمای آبیاری مدرن و سیستمایی که دامدار و باثبات باشن به زمینایشان ایجاد بکنیم. از یک طرف اینا مقطعا از نگاه کمک های مواد غذایی که ما دارشان تهیه میکنیم مستفید میشن، یا کمک های نقدی. از طرف دیگه زمینا از یه وقتی که پیدا کردن اونا میتونن کشت بکنن، تولیدشان زیاد شه و اون تولیداتشان در قدم بعدی میخواهیم که با مارکت وصل بشن.
در رابطه با بیجا شده های داخلی آفات طبیعی، اونایی که برمیگردن به افغانستان مثلا از پاکستان میاین، از ایران، خشکسالی ها، به چقدر کمک ها نیاز است و چقدر WFP در قسمت میتونه که تسهیلات را فراهم بسازه؟
امکانات که WFP در اختیار داره، ما در 2018 ما پلان داریم که حدود 2.75 میلیون مردم فقیر افغانستان که نیازمند افغانستان را از اینا رسیدگی کرده. این در صورت امکان پذیر است که ما منابع مالی مکملی که پلان شده و ضرورت است به این پلان ما را در اختیار خود قرار داشته باشیم.
چطور امی کمک های بشری و انکشافی اما هنگ ساخته شود تا رسیدگی درست صورت بگیره؟ مثلا با وزارت صحت عامه چگونه ارتباطات برقرار شود؟
ما یک هماهنگی بسیار بسیار جدی و نزدیک داریم با وزارت صحت عامه. ما توانستیم با چند اداره ملل متحد و دیگر ادارات دولت افغانستان، ما توانستیم که وزارت صحت عامه یک لوگو یا یک نشان متحد را با مواد غذایی که مغذی هستن اینا اعلان بکنن و کمپانی ها به اختیارشان قرار دارن و که او با بازار و با مردم بشناسن که کدام مواد مغذی فایده وزارت صحت عامه را دارن، از اون مواد بیشتر استفاده کنن و کوشش میکنیم که بین مردم امفت آگاهی مردم را بلند ببریم.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان به همکاری مالی دفتر مبارزه با جرایم و قاچاق سازمان ملل متحد یا UNODC برنامه جدید به منظور کاهش کشت کوکنار و مبارزه با قاچاق مواد مخدر در بامیان آغاز کرده. مقام ها گفتند که از این برنامه صدها خانواده به صورت مستقیم در ولایت بامیان از برنامه معیشت بدیل مستفید میشن. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنویم که ظفر بامیانی تهیه کرده.
ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان و دفتر مبارزه با جرایم و قاچاق مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC برنامه جدید انکشاف معیشت بدیل را برای کاهش کشت کوکنار در ولایات مرکزی افغانستان آغاز کرد. آقا حسین نظری رئیس مبارزه با مواد مخدر بامیان برای رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که این برنامه ابتدا در این ولایت به منظور کاهش کشت کوکنار و رشد سطح اقتصادی خانواده‌ها تطبیق می‌شود و پس از آن چندین ولایت دیگر نیز زیر پوشش این برنامه قرار خواهد گرفت. آقای نظری می افزاید
بیشتر ما در قسمت کنترل مواد مخدر و پایین آوردن سطح جرایم مواد مخدر و برنامه وقایوی را از این طریق می خواهیم هم آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر داشته باشیم، هم کوشش بکنیم که مصرفیت سالم برای خانواده ها و خانواده ها ایجاد بکنیم و هم بهبود معیشت خانواده ها را سرشکار می کنیم. مثلا ما در این 600 خانواده را در این برنامه امتحانی ما زیر پوشش داریم و این دقیقاً که تاثیر بسیار بالا داره. دونر از این پروژه دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل یا UNODC است. تطبیقش در زون مرکزی و وزارت توسط کمیته آلن صورت میگیره زیر نظر ریاست مبارزه با مواد مخدر.
از طریق این برنامه تنها در ولایت بامیان برای 600 خانواده فارم‌های مرغداری، باغچه‌های خانگی و وسایل پروسس لبنیات توزیع شده است که اکثریت مستفیدین آن را زنان تشکیل می‌دهند. شماری از بانوان که از برنامه انکشاف معیشت بدیل در ولایت بامیان مستفید شدند می‌گویند که این برنامه برای رشد اقتصادی آنان و تقویت نقش زنان در زمینه مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر مؤثر تمام می‌شود. فاطمه و نورگل دو تن از باشندگان بامیان که از این برنامه جدید انکشاف معیشت بدیل مستفید شدن میگویند
که یک مسلمان آدم یک مرض بد گرفتار کنه یک بیخی دیگه در چی ما اسلام وید چی نیست جایز نیست که ما کشت کنیم امرا ایره ما تا چی که مردک های ما هم دم از این علاقه نداره اید وقت نداره امی دیگه ترکاری خیلی علاقه داره که
مواد مخدر بسیار یک علف خطرناک بسیار یک علف کشنده او در هر جایی که شوه او رو باید ممانعت کنه و هیچ بدرد خوری نیست. زیادتر دهی کشورا و هیچ نیست در این منطقه بامیان. کیش دهی نمکنه. اصلا نمورد نمیماند از زیرا.
بامیان از ولایت امن افغانستان است که در سالهای گذشته از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور آری از کشت کوکنار اعلام شده بود. اما ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان با اظهار نگرانی میگوید که امسال ساحات تحت کشت کوکنار در این ولایت نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. مقامات میگویند که برنامه جدید انکشاف معیشت بدیل و مبارزه با کشت کوکنار به شمول بامیان در 13 ولایت مرکزی افغانستان که در مسیر ترانزیت مخدر قرار دارند و روند رشد کشت کوکنار را دارند تطبیق می شود. رشد تولید و پروسس لبنیات حیوانی در ولایت بامیان بخش دیگری از این برنامه است که به منظور مبارزه با کشت کوکنار در این ولایت روی دست گرفته شده است. دکتر یوسف حیدری مسئول ولایتی دفتر کمیته هالند در ولایت مرکزی افغانستان میگوید
کمی لبنیات که ساها مثلا حفظ صحیش مراد میشه پس دوباره میرن در مرکز جمعوری لبنیات اینا با یک حفظ صحی با یک خوبی و در آینده پلان داریم که میره انشاءالله بامیان با ولایت کابل با مرکز افغانستان ما رو وصل کنیم یعنی در حقیقت محصولات بتونه که از بامیان به کابل هم انتقال پیدا کنه.
مقامات میگویند که در بخش دوم این برنامه بیش از 20 میلیون دلار آمریکایی به شمول بامیان در 13 ولایت مرکزی کشور از سوی دفتر مبارزه با جرایم و قاچاق مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان یا UNODC در زمینه کاهش کشت جرایم و قاچاق مواد مخدر به مصرف میرسد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
یافته ایالات متحده و کره جنوبی تمرین‌های آموزشی مشترک نظامی سالانه ای را آغاز کردند که بر حفظ صلح در جریان المپیک در کره جنوبی معطل شده بود و باعث نشانه صلح طلبی جهت تسهیل مذاکرات بر ختم برنامه هسته‌ای کره شمالی کاهش یافته بود. با یال طبق گزارش برایان پادن خبرنگار صدای آمریکا از سئول، ختم دائمی این تمرین‌ها و حضور نظامی ایالات متحده در کره ممکن فاکتور در مذاکرات آینده باشه. محمد احمدی برگردان گزارش صدای آمریکا را تقدیم می‌کنم.
تمرین‌های نظامی مشترک امسال شبیه تمرینات گذشته با اشتراک 23 هزار سرباز آمریکایی و 300 هزار نیروی کره‌ای جنوبی دخیل در مانورهای میدان نبرد و واکنش به حملات شبیه‌سازی کامپیوتری از کره شمالی خواهد بود. اما امسال بر ماهیت تهاجمی تمرینات تاکید شده است، به عوض این که بر عملیات تهاجمی برای هدف قرار دادن رهبری پیونگ یانگ باشد، چنانچه در گذشته اجرا می‌شد. تیاره‌های بمفکن ایالات متحده با قابلیت هسته‌ای و کشتی‌های تیاره‌بردار نیز انتظار می‌رود در این دور تمرینات شرکت کنند. کاهش تمرین‌ها به نظر می‌رسد توافق موقتی برای حفظ پیشرفت دیپلماتیک با کره شمالی باشد که به تازگی از اجرای آزمایش‌های تهدیدآمیز میزایلی و هسته‌ای تغییر یافته و به عوض در مذاکرات آینده خلأ‌سلاح‌سازی هسته‌ای با کره جنوبی و ایالات متحده دخیل شده است. اما نگرانی‌های وجود دارد که محدود کردن بیشتر و توقف تمرینات مشترک ممکن تمرکز اصلی مذاکرات هسته‌ای باشد. جو میونگ هیون تحلیلگر انستیتوت آسیایی مطالعات پالیسی است.
و منظور پیشرفت در جبهه خلأ سلاح‌سازی هسته‌ای، کره جنوبی به نحوی باید تمرین نظامی مشترک را کاهش دهد یا حتی در نهایت لغو کند.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اعتراض خود را در مورد تمرینات مشترکی که پیونگ یانگ در گذشته آن را تمریناتی برای تهاجم خوانده است هنگامی کنار گذاشت که به تازگی با فرستاده دیپلماتیک از کره جنوبی ملاقات کرد. اما کیم همچنین گفت که پایان دادن تهدید نظامی کره شمالی شرط اصلی برای خلأ سلاح سازی هسته‌ای خواهد بود، تقاضایی که در گذشته به معنی پایان دادن حضور نظامی ایالات متحده در کره بوده است. چونگ یو یونگ مشاور امنیت ملی کره جنوبی است.
کره شمالی نقطه نظر را برای خلأ سلاح‌سازی هسته‌ای در شبه جزیره کره واضح ساخت و گفت که نیاز به حفظ برنامه هسته‌ای آن تا وقتی نیست که تهدید نظامی علیه آن نباشد و مسئولیت رژیم آن تامین باشد.
مون جای این رئیس جمهور کره جنوبی قبلا برای متعادل کردن نزدیک شدن به کره شمالی با حفظ ائتلاف نظامی آن کشور با ایالات متحده تلاش کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که به حفظ تعزیرات فشار حداکثر علیه کره شمالی و برای استفاده از قوه نظامی در صورت نیاز وعده کرده است، همچنین در توافق برای ملاقات با کیم و در همراه شدن با تقاضای مون در کاهش تمرینات نظامی مشترک انعطاف نشان داده تا به دیپلماسی شانس بدهد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
حدود یک سال قبل اتاق تجارت و صنایع افغانستان برای بانوان ایجاد شد که هدف او رساندن کمک به زنان متشبث در این کشور است. در این رابطه مصاحبه داشتم با خانم منیجه اوافق، رئیس اتاق تجارت و صنایع برای بانوان افغان، که با سخنان خانم اوافق در مورد چگونگی خدمات برای زنان متشبث آغاز میشم.
من هست اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان. ما البته که یک سال از به وجود آمدن اتاق شده، باید از یک نمایندگی درست از تمام مشکلات و منافع که خانمهای تجارت پیشه و متشبث در افغانستان دارن بکنیم، به سطح پالیسی و دادخواهی بکنیم به مشکلات زینا. و موضوع دوم خدمات است که به خود خانمهای تجارت پیشه و متشبث باید برسه، و او خدمات از قبیل بهتر ساختن سیستم های کاری و بهتر ساختن سیستم تولیداتیشان، وصل کردنشان به بازارها و وصل کردنشان به تمام فرصت هایی که ارتباط میگیره به انکشاف تجارت های زینا، کار را باید ما انجام بدیم. که خوشبختانه در کمتر از یک سال، البته از مارس 2017 الی دسامبر 2017، ما تعداد خانمایی را که به برنامه‌های مختلف معرفی کرده بودیم به داخل افغانستان و بیرون از افغانستان به سطح منطقه و خصوص، بیشتر از 650 اشتراک میشد. یعنی بیشتر از 250 خانم معرفی شده در برنامه‌های مختلف، اما در مجموع اگر اشتراک خانم های تجارت پیشه ها متشبس حساب کنیم بیشتر از 650 که قبلا به سابقه بود در امی مدت که افغانستان البته از سال 2002 طرف تحت بازسازی و انکشاف است.
میخواستم بپرسم که بیشتر با نظر داشت شرایط امنیتی فعالیت های اتاق تجارت و صنایع افغانستان برای خانم ها در مراکز شهرها متمرکز است و یا چگونه؟
البته تجارت ها و تشبسات که به شکل رسمی هستن و جواز دارن و به یک سطح غیر عنوی فعالیت میکنن، بله در شهرها متمرکز است که اکثریت شان در کابل هستن و بعد از کابل
بله.
هرات است، بعد از او مزار شریف است و بعد از او در جلال آباد و قندار و بعض شهرهای دیگه مثل قندوز و تخار و اکثرا سمت شمال تعداد بیشتر خانمای تجارت پیشه و متشبسه که جواز دارن تشکیل میدن.
بله، بله.
اما یک تعداد خانمای زیاده که البته در سطح ولسوالی ها و قریجات هم مصروف فعالیت های اقتصادی هستن، اونا اگر مشکلی که اونا رسمی نیستن و ما به شکل مستقیم امرایشان کار کردن نمیتونیم، اما به شکل غیر مستقیم ما امرای برنامه صنایع روستایی وزارت احیای انکشاف دهات یک تفاهم نامه امضا کردیم تقریبا چند ماه قبل که خانمایی که در سطح روستا و سطح ولسوالی ها فعالیت میکنن اونا را میخواییم وصل کنیم با خانمایی که در سطح شهرها کار میکنن، که البته این کار را یک دفعه انجام دادیم که موفق بود، البته در ماه می 2017 بود که از اون جمع که ما یک جای ساختیم خانمای روستایی را با خانمای شهری یک اتحادی پروسس کننده های مواد غذایی به وجود آمد و دفعه دوم شام دمی 14 مارس 2018 بود که چون بعد از اون سفر کردیم یکم از نتایجش کمتر آگاهی دارم، انشالله نتایج خود امرای دوستا باز شریک ساختیم.
در رابطه با این که باز شما پیشتر اشاره کردین در روستا و قصبات دور افتاده خانم های متشبس و کسایی که فعالیت میکنن و بعضن مثلا صنایع دستی را به وجود میرن، آیا شما میتونید در این زمینه هم اونا را کمک بکنید؟
بله، در قسمت خانم های ما که اکثرا مصروف صنایع دستی هستن اونا را ما کار که میخواییم امرایشان بکنیم به شکل گروپی ایست که تولیداتشان را باید کیفیت شا بهتر بسازیم، با اونا بعض استانداردهایی که به سطح جهانی قابل پذیرش از قسمت چون تولیدات مختلف است، مثلا تولیدات البسه،
گلدوزی،
قالین، زیورات، صنایع دستی چوبی، برای اونا باید استانداردهای هر ساحه بهشان معرفی شوه که امرای اداره استاندارد ملی افغانستان هم ما در ماه مارچ 2018 یک تفاهمنامه امضا کردیم به خاطر خاص به خاطر از این که بعض استانداردهایی که اونا دارن او رو به خانمای خود معرفی کنیم و امروز اونا مشترک سر استاندارد ساختن از اینا کار کنیم، چون همیشه قبل از اینکه شما به بازارها معرفی میکنین اینا رو شما باید مطمئن بسازین که اینا تولیداتشون استاندارد است، اینا بلدیت دارن، آگاهی دارن درباره مسائل استاندارد و کیفیت و این موضوعات، تا اینکه باز وقتی که شما اونا رو به بازارها وصل میکنین همین مسئله کاملا حل بشه که امو زحمت هم که کشیده بشه قسمت از اینکه به بازار وصل شون و هم بدر نمیره، چون شما مطمئن میباشین که این خانما میتونن که به مو استاندارد و به مو کیفیتی که بازار تقاضا داره اینا تولیدات خود
انجام بدن،
تولیدات معیاری باشه، اموال خود بیرون از افغانستان ارسال کنن.
در رابطه با روابط خارجی اتاق تجارت بسنه افغانستان و اینکه چقدر شما کمک های بیرونی جلب کردین اگر معلومات بدین؟
خب در قسمت روابط ما تونستیم در سطح منطقه در اتاق تجارت سارک عضویت داشته باشیم و یک دو ارگان دیگه به سطح منطقه است، به طور مثال رکا، شاید شما کنفرانس منطقوی اقتصادی افغانستان که است دو ما سهم داریم که البته وزارت خارجه و موجودیت مهندسای بادل راز که خانم هستند در اوجا ما رو بسیار زیاد کمک کردن که جز از او پلتفرم باشیم و در ضمنش در قسمت کمک ها البته کمتر ما میخواییم کمک های مالی را جلب جذب کنیم، اما بیشتر کمک های تخنیکی را، چون ما میخواییم اتاق بخیر از لازم مالی سرپایش استفاده کنیم و تمام امکانات که ضرورت هست که باید از باوجود بیاید اتاق در اتاق که بتانیم ما منابع مالی خود ما پیدا کنیم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوست عزیز، این بود داشته های برنامه صبحگاهی دری که در اینجا به پایان میرسد. تا چند لحظه بعد برنامه صبحگاهی پشتو رو یمی امواج پیشکش میشن. شنونده رادیو آشنا باشین.
امریکا